رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خدا، سلام. یکی از واکسن هایی که در بسته و سبد واکسیناسیون عمومی کشور ما قرار گرفته، هم برای کودکان و هم برای جمعیت عمومی، واکسن پاستوکوک هست که این واکسن در ایران به نام پاستوکوک و در کشور کوبا که این در واقع کار مشترکی است بین کشور کوبا و ایران به نام سوبرانا مطرح هست. خب سوالات متعددی در بحث ورود این واکسن، استفاده این واکسن و موارد و ابعاد مختلف این واکسن مطرح هست و ما امروز در این برنامه خواهیم پرداخت به ابعاد این واکسن مهم. مهمان امروز ما جناب آقای دکتر احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست، عضو محترم هیئت علمی انستو پاستور ایران و مدیر کارآزمایی بالینی این واکسن که در کشور ایران در حال انجام هست و حالا در مرحله ایش به اتمام رسیده که میخوام در بحث ابعاد این واکسن صحبت کنیم. خوش آمدید آقای دکتر. در ابتدای صحبتمون یه اشاره بکنید به کلیات این واکسن. این واکسن به هر حال ویژگی‌هاش چی هست؟ در کشور کوبا انجام شده مطالعه، در ایران کدوم مطالعه انجام شده؟ و یک کلیاتی بفرمایید که بریم ان شاء الله سوالات
بپرسیم. به نام خدا، منم از سلام و ادب دارم. واکسنی که تولید مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران هست، مراحل اولیه فاز 1 و 2 بالینیش رو در کشور کوبا طی کرده که در فاز 1 40 نفر و در فاز 2 920 نفر از ساکنین کشور کوبا تو این مطالعه وارد شدن. خب همونطور که مستظر هستید در این دو فاز هم بی خطری واکسن و هم در این حال نوع مقدار دوز مناسب و دوز مناسب جهت تزریق های دوم و سوم مورد ارزیابی قرار میگیره و در فاز سوم این واکسن به طور مشترک هم در ایران و هم در کوبا مطالعه انجام شد، در کشور کوبا در 44 هزار نفر و در کشور ایران روی 24 هزار نفر. در مورد زیرساخت واکسن باید عرض کنم خدمتون که این واکسن یک پروتئین، زیرساختش پروتئین نو ترکیب هست. همه واکسن هایی که توی کشورمون استفاده میشه تقریبا از انواع زیرساخت ها، واکسن های غیر فعال، واکسن های آدنو ویروس و امثالهم در کشور داره مورد استفاده قرار میگیره، ولی در حال حاضر تنها واکسنی که در ایران در بازیر ساخت پروتئین نو ترکیب مورد استفاده قرار میگیره واکسن پاستوکوک هست. ما دو واکسن متفاوت رو در این برنامه واکسیناسیون مورد استفاده قرار میدیم. یکی سوبرانای دو در کشور کوبا به این نام نامیده میشه که در ایران پاستوکوک هست. این واکسن یک واکسن کنجوگه هست، به این معنا که قسمت RBD پروتئین، قسمت RBD که جزی از اسپایک پروتئین هست رو، شش قسمت مونومر اون اومده روی توکساید کوزاز قرار گرفته، کنجوگه شده و این باعث افزایش مقدار ایمنیزایی این واکسن می شود که پاستوکوک در دو دوز مورد استفاده قرار می گیره. یک دوز یادآور هم تحت عنوان پاستوکوک پلاس در ایران و سوبرانا پلاس در کشور کوبا مورد استفاده قرار میگیره. این دوز، این جزء واکسن در حقیقت دی دایمر هست، قسمت آر بی دی دو جزءش روی آلومینیوم هیدروکساید قرار گرفته و به عنوان یادآور برای پاستوکوک مورد استفاده قرار میگیره.
آیدو تو فرمودید که یک فاز مطالعاتی مهم که واقعا فاز 3 هست در کشور ایران انجام شده. خب این فاز 3 این واکسن در کشور کوبا هم انجام شده. یه اشاره بکنید به مطالعاتی که در ایران انجام شده، اثر بخشی که این واکسن داشته و در کدوم استان‌ها انجام شده. به نظر من این هم میتونه خیلی مهم باشه.
بله. من قبل از اینکه بخوام پاسخ فرمایش شما رو بدم بگم که خب این مطالعه فاز 3 در کشور کوبا چیزی حدود یک ماه و نیم زودتر از ایران آغاز شد و خب اونها در مقطع زمانی بود که درگیر موج سوش آفریقای جنوبی در حقیقت شدن. توی اون مطالعه نشون داده شد که خب خوشبختانه همونطور که مورد انتظار بود واکسن بی خطری هست و عوارض جدی منتسب به واکسن گزارش نشد. و در مورد اثر بخشی در رژیم دو دوزه 65% اثر بخشی و در رژیم سه دوزه 92% اثر بخشی توی اون مطالعه نشون داده شد. مطالعه در کشور ایران در 6 اردیبهشت ماه آغازش در شهر اصفهان اتفاق افتاد و متعاقبش 7 شهر دیگه شامل شهرهای ساری، بابل، زنجان، همدان، یزد، کرمان و بندرعباس توی این مطالعه وارد شدن. در مورد شهرهای زنجان و یزد رژیم 3 دوزه رو مورد مداخله قرار دادیم، یعنی افراد غیر از 2 دوزه سوبرانای 2 یا پاسوکوک 1 دوزه یادآور رو هم دریافت میکردن. در سایر شهرها 2 دوز صرفا تجویز شد. در هر شهر 3000 داوطلب وارد مطالعه شد. در کل 24000 شرکت کننده تو این مطالعه داشتیم. خب اهداف مختلفی رو مطالعه دنبال میکرد. یکی از اهداف مهم همونطور که اشاره فرمودید بحث به ارزیابی اثر بخشی واکسن بود. خودگشایی مطالعه در شهرهای 2 دوزه در 1 شهریورماه و در شهرهای 3 دوزه در 10 مهرماه اتفاق افتاد و خب متعاقب خودگشایی امکان بررسی اثر بخشی فراهم میشه. قبل از اینکه بخوام نتایج اثر بخشی رو از خدمتتون عرض کنم که ما در شرایطی مطالعه رو داشتیم انجام میدادیم که مطالعات ما نشون میداد که بازه زمانی که بررسی اثر بخشی انجام میشده 89% سوش در گردش در شهرهای مطالعه ما اما از شهرهای 2 دوزه و شهرهای رژیم 3 دوزه سوش دلتا بوده و خب هم سوش آفریقای جنوبی و هم سوش دلتا حداقل تجربه خوبی سایر واکسن ها در موردشون وجود نداره و خب میتونه باعث کاهش اثر بخشی واکسن بشه. اما خوشبختانه در این مطالعه حال حاضر نشون داده شد که اولا بررسی پاسخ سیستم ایمنی هومورال خب یک جزء مهم تأثیر واکسن هاست که ببینیم چقدر ایمنیزایی ایجاد میکنن. توی این مطالعه نشون داده شد که چیزی حدود 88% افرادی که رژیم 2 دوزه رو دریافت کردن و چیزی حدود 99% افرادی که رژیم 3 دوزه رو دریافت کردن پاسخ سیستم ایمنی هومورال درشون اتفاق افتاده که نتایج قابل توجهی محسوب میشه. اما خب جدا از این موضوع باید ببینیم که افرادی که پاسخ سیستم ایمنی هومورال درشون اتفاق افتاده چقدر در فیلد و در واقعیت پیشگیری میکنه از هم ابتلا و هم فرمهای شدید بیماری این واکسن. در مورد رژیم 2 دوزه بر اساس گزارش میانی واکسن چیزی حدود 51% افراد پیشگیری از فرم های علامت دار و در مورد رژیم 2 دوزه حدود 71% محافظت در برابر فرم های علامت دار بیماری اتفاق افتاد که عدد قابل توجهی محسوب میشه در مقایسه با گزارش های دیگه واکسن های تایید شده ای که در دنیا داره مورد استفاده قرار میگیره. و پیشگیری در مورد فرم های شدید بیماری در مورد رژیم 2 دوزه 78% بود و در مورد رژیم 3 دوزه هم 83%.
دکتر مثلا 83% یعنی چی؟ یعنی عدد 83 برای مردم
یعنی اگر افرادی که واکسن رو دریافت میکنن 83% نقش خواهد داشت در پیشگیری از اینکه اگر فردی بیماری رو گرفت به فرمهای شدید بیماری مبتلا نشه. و اصلا خب یکی از اهداف اصلی همه واکسن هایی که الان در دنیا داره استفاده قرار میگیره همین هست که بتونه پیشگیری بکنه از فرم های شدید و خب به تبعش مرگ. اما خب در این حال این واکسن اثر بخشی مناسبی در پیشگیری از فرم های علامت دار هم نشون داد و خب یعنی این که حتی افراد فرم های خفیف بیماری رو خیلی به طور قابل توجهی کمتر خواهند گرفت. این موضوع در مورد اثر بخشی واکسن بود. در مورد بحث بی خطری هم که یکی از اهداف اصلی این مطالعه در حقیقت بود نشون داده شد که خوشبختانه همونطور که مورد انتظار بود و به طور خاص به خاطر پلتفرم واکسن که یک پروتئین نو ترکیب هست عوارض جانبی گزارش شده اکثرا عوارض خفیف و عارضه جدی منتسب به واکسن خوشبختانه توی مطالعه گزارش نشده در حال حاضر. البته لازم هست اشاره کنم که هنوز بررسی عوارض واکسن ادامه داره. ما در شهرهایی که رژیم 2 دوزه واکسن رو دریافت کردن 6 ماه و در شهرهایی که رژیم سه روزه واکسن رو دریافت کردن، عوارض واکسن رو تا 7 ماه مورد پیگیری قرار میدیم و خب از این جهت هم به نظر میرسه که خوشبختانه با یک واکسن خوب و مطمئن مواجه هستیم.
دوستان عزیز شنونده اینجا رادیو سلامته و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه افق روشن. امروز هم از طریق این برنامه به مدت 45 دقیقه با شما خواهیم بود. توشه تصاویر و عکس‌های فرزندانتون رو در فضای مجازی به اشتراک می‌ذارید. حتما از اینکه دیگران عکس فرزند شما رو می‌بینن و پیام‌های محبت آمیز برای شما و فرزندتون می‌فرستن احساس خوبی دارید. درسته که این روزها رفت و آمد بین خانواده‌ها و دوستان کمتر شده، طبیعیه که شبکه‌های مجازی و اجتماعی به فضای همنشینی تبدیل شده باشه. ولی در آینده فرزند شما به شما چه خواهد گفت؟ امروز موضوع برنامه افق روشن سلامت اجتماعی کودکان در فضای مجازیه. هدف برنامه ما هم افزایش سواد رسانه‌ای شما مخاطبانه. در ضمن شما میتونید از تجربه خودتون در خصوص مباحث مطرح شده در افق روشن برای ما پیام بفرستید یا برنامه افق روشن رو در شبکه اجتماعی به نشانی افق روشن نقطه FM 102 دنبال کنید.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
همونطور که گفتم در افق روشن امروز درباره سلامت اجتماعی کودکان در فضای مجازی به کارشناسی آقای دکتر کامیار نیستانی، کارشناس حوزه رسانه، در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر نیستانی، عرض سلام و وقت بخیر دارم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام حضور شما و همچنین خدمت همه مخاطبان عالی قدر شبکه رادیویی سلامت، خانم‌ها و آقایان. امیدوارم که لحظه‌های شما روشن و پرنور باشه.
آقای دکتر، با طرح سلامت اجتماعی کودکان در فضای مجازی، نکته طلایی که میخواین در واقع خدمت دوستان شنونده ارائه بدین چه نکته‌ای هست؟
بله، همونطور که این روزها همه ما مواجه با پیام‌های متعدد در دنیای مجازی هستیم، یکی از مهمترین بحث‌هایی که ذهن بسیاری از کارشناسان رو درگیر کرده، سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان در این دنیای رسانه‌ای است. این روزها به دنبال تحولات اقتصادی مبتنی بر بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، استفاده از تصاویر متعدد کودکان و نوجوانان هم بیش از همیشه گسترش پیدا کرده. قراری که در این برنامه در خصوص برخی زوایای این حوزه صحبت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که والدین محترم شنونده برنامه امروز افق روشن باشن.
شنوندگان عزیز برنامه افق روشن، یک متنی رو از یکی از هنرپیشه‌های هالیوودی انتخاب کردیم و به چند تا از شهروندانمون دادیم و گفتیم که بخونید با صدای بلند و نظرتون رو بگید، با همدیگه بشنویم.
نامه جورج کلونی به رسانه‌ها. جورج کلونی بازیگر برنده اسکار از رسانه‌ها خواست برای جلوگیری از به خطر افتادن فرزندانش تصاویر آنها را منتشر نکنند.
این ستاره سینما میگوید همسرش به عنوان وکیل حقوق بشر با افراد شرور برخورد میکند و امکان دارد فرزندان آنها به اهداف بالقوه‌ای برای انتقام تبدیل شوند.
در بخش‌هایی از نامه سرگشاده کلونی که در ورایتی منتشر شده آمده است، اگر نشریه‌ای صورت فرزندانمان رو روی جلدش منتشر کند، نمیتوانیم از آنها محافظت کنیم.
کلونی 60 ساله در بخش دیگری از این نامه گفته است که خودش یک چهره سرشناس است و عکس‌های اغلب بدون اجازه و مربوط به حریم خصوصی را به عنوان بخشی از هزینه‌ای که باید برای انجام کارش بپردازد می‌پذیرد.
وی در این حال تأکید کرده است که فرزندان ما چنین تعهدی نداشتند. ما هرگز عکسی از بچه‌های ما را نفروختیم.
در شبکه‌های اجتماعی نیستیم و هرگز عکسی از آنها منتشر نمی‌کنیم. زیرا انجام این کار زندگی آنها را به خطر می‌اندازد.
نه خطرات روحی و روانی، بلکه خطرات جدی که در دنیای واقعی وجود دارد.
به نظر من حرف ایشون کاملا درسته، چون قرار نیست برای اینکه ما شهرتی داریم فرزندانمون به خطر بیفتن، حتی افراد معمولی حالا اینه که شهرتی دارن.
حرفش خوب بود، حالا من نمیدونم چقدر صحت داره ولی خوب بود به نظر من.
ما همین الان هم میبینیم که والدین از لحظه لحظه زندگی بچه‌هاشون عکس میگیرن و اینو توی شبکه‌های مجازی به اشتراک میذارن. یعنی بچه‌ها هیچ تصمیم گیری در این رابطه ندارن و قبل از اینکه بتونن اصلا فکر کنن در رابطه با هویت مجازیشون، این هویت توسط والدینشون ساخته میشه.
خب از این جهت که همسر جورج کلونی وکیل حقوق بشر و لازمه شغلش حالا سر و کله زدن با افرادی که شاید به حق و حقوق انسانی حتی به اولیه هاش احترام نمیگذارن، خب نگرانیش هم قابل درکه.
آیا والدین میدونن که کودکان اونها در آینده چه حسی نسبت به انتشار عکس‌های کودکیشون در شبکه‌های مجازی خواهند داشت؟ ممکنه نوجوان شما دوست نداشته باشه که همکلاسی‌هاش عکس 6 ماهگیش رو با لباس نامناسب ببینن. هر چقدر هم این عکس ها از نظر شما یا دیگران دوست داشتنی یا بامزه باشند، اما انتشار عکس های کودکان در فضای مجازی به نوعی یعنی تصمیم گرفتن به جای آنها.
در سالهای گذشته تغییرات بزرگی در عرصه رسانه ایجاد شد، چرا که با گسترش اینترنت و به ویژه گوشی‌های هوشمند و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی فضای جدیدی برای تولید محتوا توسط همه افراد علاقمند به وجود آمد. برخی به تولید طنز و سرگرمی مشغول شدند، بعضی به دنبال محتوای علمی و برخی دیگر به فعالیت‌های اقتصادی. اما در این میان عکس‌های شخصی و خانوادگی هم متأسفانه برای بعضی ابزاری شد تا بیننده و دنبال کننده بیشتری رو جذب کنه، موضوعی که همیشه بحث برانگیز بوده. اما فرای اهمیت حفظ حریم شخصی و خانوادگی، امروز بسیاری از کارشناسان نسبت به بهره برداری از عکس‌های کودکان در فضای مجازی نگران هستند و در خصوص غفلت بسیاری از پدرها و مادرها مرتباً هشدارهایی دادند، هشدارهایی که توجه به آینده کودکان، قضاوت اطرافیان و سرخوردگی های اجتماعی را تذکر می دهد. شما تا به حال نسبت به این موضوع فکر کردین؟ آیا در صفحات مجازی با عکس ها و تصاویر برخورد داشتید؟ چه نظری در این مورد داشتید؟ امروز در این باره با کارشناس برنامه آقای سلجوقی، عضو انجمن سواد رسانه‌ای، به گفتگو خواهیم پرداخت و دقایقی در خصوص برخی از زوایای این موضوع صحبت می‌کنیم. آقای سلجوقی سلام، خوش آمدید.
من هم خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم کمک کنیم به سواد رسانه‌ای جامعه به امید خود.
انشالله. آیه سلجوقی، موضوع سلامت کودکان در دنیای مجازی موضوع خیلی جدیدیه که این روزها خیلی هم به صورت متناوب باهاش برخورد داریم. فکر میکنی چه آسیب‌هایی در این حوزه وجود داشته باشه؟
ببینید، اتفاقا بحث سواد رایانه‌ای برای کودکان در دنیا با تمام اختلافایی که بین شمال جنوب، شرق و غرب وجود داره، در اینجا اتفاقا یه وحدت کلمه وجود داره و اجلاس جامعه جهانی اطلاعات به نام WHO تشکیل شد در سال 2003 تحت عنوان سران جامعه جهانی اطلاعات، از اون تاریخ یک مجموعه در سازمان ملل متحد به نام COP.IR ما در ایران رو اندازی کردیم که روی به هم افزنی بحث سواد رایانه‌ای برای کودکان، که تعریف کودک هم در ترم جهانی از 0 تا 18 سال کودک میگن و ما در ایران اومدیم از منفی 18 ما تا 18 سال کودک میگیم، یعنی بس توی این جامعه تقریبا همه وفاق فکری وجود داره و همه امیدوار هستن که بتونن محدودیت ها و یا پیشنهادهای اجرایی برای توسعه خدمات فضای مجازی برای کودکان کشور را میندازن و فعال کن.
آقای سلجوقی، من بحث رو یه کمی باید هدفمندش بکنم. ما امروز قراره که توی این برنامه در خصوص سلامت اجتماعی کودکان صحبت بکنیم، با این محور که خیلی از افراد اقدام به انتشار عکس‌های متعدد از کودکان در فضای اجتماعی میکنن برای به دست آوردن دنبال کننده یا بیننده و از این عکس‌ها به عنوان ابزار تجاری استفاده میکنن. بیشتر قراره که راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
بله.
در حال حاضر چه آسیب‌هایی در فضای مجازی سلامت اجتماعی کودکان رو مورد تهدید و توجه قرار داده؟
فکر میکنم بیشترین آسیب رو شاید خانواده‌ها نقش ایفا میکنن، چون احساس میکنن که اینا کودک هستن، تصاویر اینها، اطلاعات اینها خیلی مهم نیستش که مثلا از طریق رسانه‌های جمعی منتشر میشه و حتی شاید یه مقدار این موضوع برمیگرده به اون بافت فرهنگی مذهبی ما که پدر مادر مثلا به یه نحوی اختیاردار کودکان محسوب میشن. این یه مقدار کمک میکنه که در این فضای مجازی هم از این اختیار، از این ظرفیت استفاده میشه و به نادرستی از اطلاعات فرزندانمون، از تصاویرش گرفته تا اطلاعات شخصیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، که خب این هم در همون سن ممکنه مضر باشه و حتی ممکنه بعدا بزرگ میشه و این براش ایجاد مسائلی را انجام بده. این به نظر میاد که یه مقدار مستلزم این هستش که ما نگاه همونو به رسانه، به شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه خیلی قدیمی تغییر بدیم. امروز هر 12 ساعت دانش بشری با استفاده از ابزاری به نام شبکه اجتماعی دو برابر میشه، هر 12 ساعت. خب طبیعتاً تو این نگاه استفاده از تصاویر و اطلاعات کودکان در شبکه‌های اجتماعی به نظر میاد که اصلا مناسب نیست و خانواده‌ها باید به این موضوع دقت کنن. هرچند که یه مقدار عرض کردم نگاه فرهنگی و مذهبی خود ما شاید به این موضوع سخت نگاه کرد.
آقای سلجوقی، خانواده رو اشاره کردید. قاعدتاً آینده هر کودک و فرزندی اولویت پدر و مادر هست. آیا آگاه نیستن و آیا غفلت ورزیدن نسبت به این موضوع یا نکته دیگه هست؟
من به نظرم میاد که یه بخشش عدم آگاهی است و اینکه چه ظرفیتی رو شبکه‌های اجتماعی در آینده چه تبعاتی رو این نوع اطلاع رسانی، این نوع پخش و نشر اطلاعات فرزندانشون تأثیر سو میذاره. به نظرم میاد این آگاهی وجود نیست. شاید اهمیت آنچنانی به این نوع موضوع نمیشه، چرا که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها امروز به عنوان یک سند و بایگانی اطلاعات محسوب میشن. یعنی جوری نیستش که شما پاره کنی این تصویر رو 6 ماه بعد، 1 سال بعد دور برید و تقریبا اگر این وقتی اومد در درونش رسانه و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، تبدیل میشه به یه سند ماندگار و میتونه هر موقعی مورد سوء استفاده قرار بگیره. این به نظرم میاد که هنوز در جامعه ما خیلی به این موضوع توجه نمی کنیم که امروز شما یه تصویر در یکی از این شبکه‌های اجتماعی چه داخلی چه خارجی میذارید، این تبدیل میشه به یک سند ماندگار و شاید غیر قابل حذف. شما چون دیگه در اختیار شما نیست، این پس از انتشارش در مراکز داده مختلف دنیا این ذخیره میشه و هر لحظه قابل استفاده است. حالا این استفاده میتونه مثبت باشه، میتونه استفاده منفی باشه.
پس به نوعی جایگاه آینده اجتماعی یک کودک و یک نوجوان رو میتونه این سندها و تصاویر در معرض خطر قرار بده، درسته؟
کاملا همینطور هستش. و حتی من دیدم مثلا تصاویر برهنه یک کودک مثلا یک ماه دو ماه رو نمیدونم شیش ماه رو، شاید در اون سن از دید پدر مادر این چیز مهمی نیست، ولی در یه شبکه گذشته میشه و این ربط تاریخی پیدا میکنه و طبیعتا این کودک در همون شش ماهگی نخواهد موند، حتما بزرگ میشه، وارد اجتماع میشه و قطعا اون تصاویر مورد علاقه اون بچه نباشه و این یک نوع تعارض ایجاد میکنه بین اون چیزی که هست با اون چیزی که وجود داره و با اون چیزی که باید باشه. و این هم مشکلات روان اجتماعی هم مترتب میشه برش.
چقدر قابل توجیه هست کسب بیننده و کسب درآمد به واسطه این بیننده ها؟
من خیلی اینو نگاه کسب درآمدی کمتر میبینم، الا اینکه مثلا ممکنه یه دهی خیلی نادر پیدا بشن این اتفاق بیفته. بخش عمده از این فارغ از کسب درآمدی ناآگاهی کاربران که جامعه هستش، که حالا در اینجا نقش پدر مادر اولیا و اقوام نزدیک اینها اثرات سویش بیشتر از اون هستش که تا بخوایم بگیم که نقش کسانی که به عنوان کسب و کار به این موضوع نگاه کنن که کمتر به نظرم میاد که این اتفاق میفته.
بله. و شهرتی که خود اون کودک پیدا میکنه و قضاوتهایی که توسط اطرافیان میشه، اینها چه آسیبهایی میتونه ایجاد بکنه؟
این به نظر میاد که یک از نگاه خود بنده یک مثل چاقو دولبه است که هم میتواند در اختیار جراح قرار بگیره جان یکی رو نجات بده، میتونه هم در اختیار یک قاتل قرار بگیره و جان انسانی رو بگیره. هر دو اینها امکان پذیر است. در این بخش به نظر من به دلیل اینکه عوامل ناشناخته، چون بحث شبکه‌های اجتماعی خب طول عمری نداره، این در سطح دنیا هم نو هستش، این در فکر میکنم دوران آینده، سالهای آینده تبعات سوءش برای کودکان ما بسیار بسیار بیشتر خواهد بود تا برای معروف شدنش یا چیز. و این حتی اون معروفی هم شاید اگر یک موقع اتفاق بیفته اونجا هم به نظر من کودکان ضرر خواهند کرد، چون ناخواسته وارد یک بازی شدن که در اختیارشون نیستش و این پدر مادرها هستن که این اولیا هستن که اونا رو وارد یک بازی کردن که ناخواسته اتفاق.
بله. و سوال پایانی به خدمتون جویا بشم و اون این که اگر شما با اطرافیان خودتون برخورد داشته باشید که اقدام به انتشار تصاویر کودکانشون در فضای مجازی میکنن، چه توصیه‌ای بهشون دارید؟
اولین چیز این هستش که فکر میکنم که این نگاه فرهنگی که این کودک هستش تصویرش مهم نیست، اینو باید از ذهن پاک کنی که اتفاقا تصویر اون همین تصویری که خود من هم دارم و میتوانم انجام بدم. بس این هم یکی از نکاتی هستش که به نظر میاد که لازم هستش که اتفاق بیفته.
بله، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید در این برنامه از افق روشن. امیدوارم که ایام و روزهای خوبی پیش رو داشته باشید.
با امید خدا من هم برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی توفیق می‌کنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا باشه.
از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزارم که با ما در این بخش همراه بودید.
خودم به شخصه دو تا فرزند دارم، من پسر بزرگم که فضای مجازی نبود، ولی من تمام کارهایی رو که میکرد، شیرین زبونی‌هایی که میکرد، کارهای بامزه‌ای که انجام میداد، همه اینها رو با گوشی ثبت کردم و فایلاشو دارم. اما دخترم یک فضایی داره به اسم خودش، یعنی یک پیج شخصی وقتی به دنیا اومد براش درست کردم.